وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قبل از هر چیزی میخوام دهه مبارکه کرامت را به خدمت شما عزیزان تبریک عرض کنم. بحثی که امروز در این جلسه خدمت شما هستم عنوانش هست تربیت جسمانی، ورزش و مسائل آن از منظر فقهی تربیتی. خب برای اینکه جغرافیای بحث مشخص باشه بنده قبل از هر چیزی یک فهرستی از عمده سرفصل‌ها و مباحث این موضوع را خدمت شما عرض میکنم، بعدم تا جایی که وقت و فرصت اجازه دهد و بررسی آنها میپردازیم. حالا اگر همه این مسائل و موضوعات بررسی شد که چی بهتر، و اگر نه در جزوه‌ای که در همین زمینه تهیه شده انشاءالله دوستان میتوانند در صفحه مدرسه بهاره فقه تربیتی بارگذاری میشه، انشاءالله از اونجا میتونن استفاده کنن. خب مهمترین سرفصل ها و مباحثی که در بحث تربیت جسمانی، ورزش و مسائل آن از منظر فقه تربیتی قابل طرحه مسائل زیره. حالا خود در ابتدا یک مقدمه خدمت شما عرض خواهم کرد که بحث هم یک روشنی بر موضوع داشته باشیم و هم اهمیت و ضرورت بحث بیان شود، بعد هم پیشینه بحث، بعد هم مفهوم شناسی که چند تا مفهوم کلیدی در ارتباط با یک بحث تربیت جسمانی رو اصلا مثل ورزش، تربیت بدنی، بازی، خودی تربیت جسمانی اینا بحث میشه. بعد هم ادله‌ای که ما میتوانیم برای تربیت جسمانی و ورزش در اینجا ارائه کنیم که به دو دسته تقسیم میشه، ادله عام و ادله خاص. بعد از بررسی ادله با یک سلسله نقایص و کاستی ها و یا به عبارتی بهتر مسائلی که تربیت جسمانی و این بحث با آن مواجه است خدمت شما طرح میشه که چالش ها و مسائل فراروی تربیت جسمانی و ورزش چیه، اینا را برمیشماریم، طرح میکنیم، بعد هم یک چند تا راه حلی هم خدمت شما برای حل این مسائل و عبور از این چالش ها ارائه خواهیم داد. خب با عنوان مقدمه و اولین بحث خدمت شما عرض شد که بحث تربیت جسمانی یکی از مباحث ساحت های تربیتی است که بر یک مفروضه استواره، یعنی در انسان شناسی دینی ما انسان را موجود دو ساحتی می دانیم که مرکب از روح و بدن است. با توجه به این مفروضه که انسان متشکل هم از روح است هم از جسم است، اون آیه شریفه ای که می فرماید ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، تا می رسد اینجا که ثم انشأناه خلقا آخر، که یکی به بادی جسمی و مادی انسان اشاره داره و دیگری هم بادی روحی و معنوی انسان. خب با توجه به این دو ساحت یکی از ساحت هایی که نیازمند تربیت است بحث ساحت جسمیه. این یک مطلب. نکته دوم، خب وقتی ثابت شد که انسان موجود است دو ساحتی دارای جسم و روح، یکی از نکته بعدی این است که میگیم که میان این دو ساحت تعامل و رابطه تأثیر و تأثیر برقرار، حالا پژوهش‌های میدانی و تحقیقات تجریبی هم در این زمینه انجام شده که همونطوری که روح در جسم انسان تاثیرگذار است، در مقابل جسم هم در روح تاثیر می‌گذارد. شما شاید در زندگی عادی تون هم بدون یک نگاه تخصصی تجربه کرده باشید که انسان های دوچار استرس شدید و استراب های پی در پی هستند، خب با یک سلسله عوارض جسمانی مبتلا می شوند. مثلا دوچار عوارض زخمی معده می شوند. برعکس کسی که از لحاظ جسمی خسته است و از لحاظ جسمی دوچار نقص و کاستی های می باشد، این در روح و روان و بودی معنوی انسان هم تأثیر گذار است. پس انسان موجود دو ساحتی است و این دو ساحت هم در هم دیگر تأثیر گذار است. و از طرف تربیت جسمی توجه به نیازهای زیستی انسان زمینه و بستر رشد ساحتهای تربیتی دیگر را فراهم میکنند. این نکته سومه. یعنی رسیدگی به نیازهای زیستی و توجه به نیازهای زیستی زمینه رشد ساحتهای تربیتی دیگر را فراهم میکنه. خود در اون هرم نیازهای مزلو که در رأس همه این مقوله ها خودشکفایی را قرار میدهد و در خواهدشون نیازهای زیستی است که میگوید بدون تأمین نیازهای زیستی انسان به اون خودشکفایی نمیرسد. یعنی بدون تأمین پایه‌های زیستی انسان به رشد عقلانی و به رشد معنوی نمیرسد. یعنی حداقل به عنوان زمینه، به عنوان بستر رشد برای ساحت‌های دیگر تربیتی مطرح است. خب این نکته سوم. نکته چهارم این که بالاخره ما اگر بخوایم تربیت متوازن داشته باشیم، باید هم جسم انسان تربیت شود هم روح انسان. پس جسم انسان مانند روح انسان نیاز به تربیت دارد. در غیر این صورت تربیت ناقصه، نامتوازنه. ما برای توازنی شخصیت انسان و تربیت انسان نیاز به تربیت جسمی داریم، نیاز به ورزش داریم. پس با یادآوری این نکات ما میتوانیم اهمیت و ضرورت تربیت جسمانی را هم دریابیم که برای رشد و شکوفایی دیگر ساحت‌های تربیتی به شمار میاد. و بدون تربیت جسمانی ابعاد تربیت و ساحت‌های تربیت ناقص و خواهد بود و دچار کاستی می باشد. حالا این مقدمه بود. حالا ببینیم که بحث تربیت جسمانی در مباحث علمی دارای چی پیشینه و سابقه پژوهشی است. ببینید، خب بحث تربیت و رشد جسمی خب و توجه به این مقوله خب از دیرباز در بین انسان ها مطرح بوده. حالا شما بحث تمدن یونانی ها را در نظر بگیرید که کانون توجه آنها در وحدت و انتظام جسم و روح بود. یعنی جسم و روح را وقتی اگر ما بتوانیم متوازن کنیم، انسانی کمالیافته را تحویل جامعه داده. خب با توجه به این مسئله، خب در فرهنگ یونانی ورزش های مثل ژیمناستیک خیلی اهمیت داشت و تعلیم ورزش بدنی برای رجال معروف، برای شخصیت‌های دولتی، برای ارکان دولتی از یک پرستیژ جایگاهی خاص برخوردار بود. خب رومان ها که باز اون پیروی مدنیت یونانی ها بودن، اونها مثل یونانی ها به ورزش و تربیت جسمانی ارزشی زیاد قائل بودن و اهتمام میدادن که اون عبارت معروفی که میگوین عقل سالم در بدن سالم است از یادگاری های رومان هاست. آنها میگوید اگر عقل انسان به شکوفایی برسد و به کمال برسد باید بدن انسان سالم باشد که در این ظرف اون عقل شکوفا شود. خب بعد از اینها وقت بحث دوره عقاید مسیحیت میرسد. خب البته مسیحیت وقت در اروپا ظهور کرد، خب اونا بیشتر روی پرورش روح، تربیت روح بیش از تربیت جسم تأکید داشتن. به همین خاطر بحث ورزش و پرورش جسمی تا حدود مورد بی‌مهری و غفلت قرار گرفت. یعنی تا قرن 19 تا اوایل قرن 19 میلادی در جهان مسیحیت بحث تربیت جسمانی و بحث ورزش و توجه به جسم چندان توجهی نمیشد. تنها حالا بعضی از مهارت های پهلوانی اینا، رزم‌آزمایی اینا موردی توجه بود. خب بعد هم که پیامبر بزرگوار اسلام در حجاز مبعوث شد، آموزه های اسلامی برای بشریت عرضه شد، آموزه های دینی و آموزه های اسلامی بر تعامل متقابل روح و بدن تاکید کرد و بر تربیت هماهنگ جسم رو تأیید کرد و به شیوه های گوناگون با گزاره های تجویزی، با گزاره های توصیفی و فعالیت های جسمی و تحرکات بدنی انسان ها رو ترغیب کرد. خب بحث های مثل سبق و رمایه که در مباحث فقهی معروف است از نشانگان توجه آموزه های اسلامی به بحث تربیت جسمانی است. البته این نکته هم باید اشاره کنم که هرچند بحث سبق و رمایه، بحث تیراندازی و شنا و اینا باشد، خب در مباحث فقهی هرچند با اون معنای ورزشی یا تربیت جسمی و تربیت بدنی مورد توجه نبود، بیشتر اون شرط بندی ها و مباحثی از این دست مورد توجه فقیهان بود. اما به هر صورت مهم این است ما بدانیم آموزه های مثل مباحث تیراندازی، شنا، اسبدوانی، اینا از مباحث بودن که در آموزه های دینی در سیره پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه از همون اوائل ظهور دین اسلام مورد توجه قرار داشت. خب اینم یک نگاه گذرا به پیشینه بحث. حالا میرسیم به بحث مفهوم شناسی که مناسب یک چند کلید واژه را در این بحث بررسی کنیم. خب بحث تربیت در جلساتی مختلف و متعدد شاید شنیده باشید و تربیت هم شده است. مبنای ما همون تعریفی است که در جلد اول فقه تربیتی حضرت آیت الله استاد عرافی مطرح کردن، دوستان بارها شنیدن و که نیاز به تکرار نیست. قانونی اصلی این مفهوم در این تعریف اینه که ما به شکوفایی استعدادها و تغییر در رفتارها در ساحتهای بدنی، روحی، جسمی و عاطفی ایجاد کنیم. اما اینچه مهمه در اینجا بحث تربیت جسمانیه. خب تربیت جسمانی خب متشکل از تربیت و جسمم. حالا تربیت وقت میگیم تربیت جسمانی، خب در اینجا منظور اینه که ما اون مقوله تربیت را در بود جسم و بخش پایه‌های زیستی شخصیت انسان موردی بررسی قرار دهیم. لذا میتونیم بگیم که تربیت جسمانی عبارت است از اقدامات و فراهم کردن زمینه‌های رشد جسمی و تأمین نیازهای مرتبط با بدن. خب بعضی تعریف تربیت جسمانی در رساله دکتری اینجانب که تحت عنوان بررسی فقهی حقوق کودکان در تربیت جسمانی تدوین و تحقیق و نگارش یافته است، اونجا این تعریف ها آمده. همچنین در اون کتاب حضرت آیت الله عرافی بس تربیت جسمانی این بحث آمده که فراهم کردن زمینه های رشد جسمی و تأمین نیازهای مرتبط با بدن. حالا ما میتونیم بگیم که این مفهوم تربیت جسمانی است. حالا میتونیم با یک بیانی بهترم بگیم که تربیت جسمانی عبارت است از فراهم کردن زمینه های رشد جسمانی و تأمین نیازهای طبیعی و مادی، اهم از تغذیه، ورزش، پوشاک و دیگر هزینه های زندگی. پس وقتی میگیم تربیت جسمانی یعنی رشد اون پایه های زیستی، بودی فیزیکی و جسمی انسان و هر چیزی که مرتبط با این بخشه، مثل تغذیه، ورزش، پوشاک و دیگر هزینه های زندگی. حالا به این نکته باید اینجا اشاره کنم که تفاوتی هست بین تربیت جسمی و تربیت جسمانی. وقتی میگیم جسم، تربیت جسمی یعنی این که ما مستقیماً اون بعد زیستی و فیزیکی انسان رو مورد توجه قرار میدیم، یعنی اون عواملی که به طور مستقیم در رشد و تقویت و سلامتی جسم تأثیر گذار است. حالا مثل تغذیه، مثل ورزش، مثل بحث بهداشت. اما وقتی میگیم جسمانی، هر چیزی که به نوع مرتبطی با جسمه ولو به صورت مستقیم تأثیری بر جسم ندارد. مثلا بحث پوشاک و مسکن بر رشد و تقویت جسم نمی انجامه. مسکن، منزل، پوشاک، لباس با اینکه از زیر مجموعهای تربیت جسمانی است، اما به طور مستقیم عاملی تربیتی یا تغییر در جسم انسان نمی شود. اما در صیانت انسان از خطرات و آسیب ها تاثیرگذار است. به همین خاطر میگیم جسمانی یعنی اون چیزی که مرتبط با جسم است، چیزایی که ولو با از علل بعیدن و به نوعی ما را در صیانت از جسم، محافظت از جسم کمک میکنن، ما میگیم که تربیت جسمانی. لذا در وقتی در مباحث فقهی و در ادبیات قرآنی و روایی از بحث تربیت جسمانی بحث می شود، مباحث زیاد را در زمینه‌ایان می تان قرار دهند. مثلا بحث حضانت، بحث رضا، بحث بهداشت، بحث مسکن، پوشاک، نفقه و اینا از زیرمجموعه‌های بحث تربیت جسمانی است. خب مفهوم دیگری که در اینجا مطرح بحث تربیت بدنیه که خب تلقی رایج تربیت بدنی یعنی همان ورزش. اما در عبارت انگلیسی و لاتینی آن که فیزیکال ایژوکیشن در غرب اطلاق میشن، دو تا مفهوم از این ارائه شده. یک مفهوم عام که حوزه وسیع از اقدامات را در بر میگیره، مثلا از آموزش رشد و مراقبت بدنی تا آموزش بهداشت، ژیمناستیک، بازی و مسابقات ورزش و همه را در بر میگیره. یک معنای بسیار عام، اما یک تعریف خاصی هم از ورزش شده که ورزش عبارت است از آموزش آمادگی جسمانی و مهارت هایی که نیازمند و اتقان دهنده توانمندی های فیزیکی است که انسان برای توانمندسازی و ارتقای توانمندی های فیزیکی از ورزش استفاده میکنه، از تربیت بدنی استفاده میکنه. خب پس این هم مفهومی عام و خاص تربیت بدنی. حالا ورزش حالا خب معادل اسپورت که واژه لاتینی آن دسپورت هست، اصل این واژه به معنای دیگرگونی است. علتش هم گفته شده که چون مردم از اون مشاغل و کارها و حرفه هایی که داشتن وقتی خسته می شدن رجوع می کردن به یک سلسله سرگرمی ها و تفریح ها، یعنی تغییر از مشاغل به سوی سرگرمی ها. اینو می گفتن چی؟ اسپورت می گفتن، یعنی در واقع نوع فعالیت خود را چی ها؟ تغییر می دادن. خب بنابراین می توان ورزش را این گونه تعریف کرد: ورزش مجموعه از حرکات بدنی، که منظور همون حرکات فیزیکیه، ورزش به مجموعه از حرکات بدنی انسان اطلاق می شود که با هدف مشخص دنبال می شود و با بازدهی خاص را و دنبال دارد. مثل بسیاری از ورزش هایی که امروزه مرسومه که هدف خاص دارد، حرکات مشخص و مکانیزم و فرایند و جریان خاصی هم بران حاکم. خب حالا چند چیز از ورزش، نکته که مربوط به ورزش میشه و چند نکته قابل یادآوریه. اول اینکه پس ریشه لغوی این واژه به معنای تغییر دیگرگونیه. گفتیم تغییر از یک شغل به یک شغل دیگر یا از یک فعالیت به فعالیت دیگر. دوم، ورزش در آغاز صرف جنبه سرگرمی داشته، از ضابط مندی خاص برخوردار نبوده. گفتیم دیگر مردم چون خسته میشد میخواستن تفریح کنن، سرگرمی. سه، ورزش در گذر زمان تابع یک سلسله مقررات شد که افراد در آن با استفاده از تکنیک های مختلف به کسب مهارت های جسمی برای پیروزی در رقابت ها برنامه ریزی کنند. یک سلسله قانون و مقررات بر آن وضع شد. نکته بعدی این که با توجه به اهمیت ورزش و نقش سازنده در بهبود وضعیت روانی و جسمانی، ورزش تبدیل به یک ابزار تربیتی شد، یک اقدام تربیتی شد که به لحاظ تئوریک از منبع علمی تربیت بدنی ترجمه می‌شود، یعنی پشتوانه علمی هم داره، حتی یک رشته تخصصی به عنوان علمی تربیت بدنی برای آن در مرور زمان تأسیس شد. و آخرین نکته این درباره ورزش این که وان که تلقی همگانی از ورزش و تربیت بدنی سلامت جسمانی و سرگرمی است در حد اکثر، اما در جهان امروز این مفهوم بسیار توسعه پیدا کرده که اهداف اقتصادی و حتی سیاسی هم در ورزش نهفته. پس ما ورزش را یک پدیده چندزیلی باید در نظر بگیریم. خب این هم مفهوم ورزش. بعد هم واژه بعدی واژه بازیه که در فارسی به معنای فعالیتی که معمولا برای سرگرمی و تفریح انجام میشه. وقتی میگیم بازی یعنی سرگرمی و تفریح. خب در زبان عربی معادل کلمه لعبه که منظور از آن کاریه که بدون انگیزه صحیح انجام میشه. حالا در انگلیسی واژه پلی یا بازی به معنای سرگرمی و ورزش و تفریح هم. و اگر به صورت فعل هم به کار بره فعالیت اطلاق باشه که هدف از آن لذت و تفریح باشه. بنابراین ما میتونیم که بازی رو این گونه تعریف کنیم: هر گونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدفدار که در اوقات فراغت یا اشتغال و در جهت کسب لذت، تمدد اعصاب، آرام بخشی جسمی یا ذهنی بازیگر و اقناع نیازهای آنی یا دراز مدت به صورت انفرادی یا گروهی انجام میشن. پس فعالیتی که هم شامل فعالیت‌های جسمی میشه هم ذهنی میشه، ممکنه در اوقات فراغت باشه یا اشتغال باشه، اصلا ممکنه یک کسی اصلا شغلش بازی باشه، هدفش هم ممکنه هدف‌های در تأمین سلامت روانی و آرامش روح و روان باشه و ممکنه هم سلامت جسمی باشه، حالا ممکنه به صورت فردی انجام بشه یا به صورت گروهی. خب این هم مفهوم بازی که اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم بحث مفاهیم را، میتونیم بگیم که در این میان شاید عام‌ترین مفهوم در میان مفاهیمی که بررسی شد مثل ورزش، تربیت بدنی، بازی، خود تربیت جسمانیه که معنای عام می‌دارد، هم ورزش رو در بر می‌گیرد، هم تربیت بدنی رو در بر می‌گیرد، هم بازی رو، یعنی نسبت میان اینها رو می‌تونه نسبت عام خاص مطلق بنست. خب این هم بحث مفاهیم که اجمالا خدمت شما اشاره شد، اما مهمترین بحث در این زمینه بحث ادله است. خب در بخش ادله ما باید ورزش و تربیت جسمانی را هم در وزان ادله عام بررسی کنیم و هم ادله خاص. ادله عام، وقتی میگیم ادله عام یعنی این دلیل اختصاصی به این بحث ندارد، در مباحث دیگر هم میتوان اونو استفاده کرد. ادله خاص یعنی اون دسته دلیل ادله‌ای که مختص به این مبحث، مختص به بحث تربیت جسمانی و ورزش. خب در بخش ادله عام، حالا ادله عام متعددی را میتوان طرح کرد، اما مهمترین دلیل که در اینجا برای رعایت اختصار خدمت دوستان ارائه میشه قاعده آنه در بیر را، حالا خواه اگر تفصیلش هم خواست دوستان میتونن در کتاب تربیت جسمانی حضرت آیت الله عرافی و در اون رساله بنده هم مراجعه کنن. قاعده آنه بر بیر خواه یک قاعده فقهی عام است. خب حالا پشتوانه نظری این قاعده اون آیه شریفه تعاون و علی البر و تقوی است، یک سلسله ادله هم در این خصوص آمده که در وسایل شیعه جلد 16 کتاب امر به معروف و نهی از منکر و همچنین باب 29 استحباب تفریج کرب المؤمن میتونن اونجا مراجعه کنین، روایت هم در این زمینه آمده. خب حالا مفهومی اصلی قاعده یعنی بربر چیست؟ چون این قاعده احتمالا قبل از این هم در جلسات دیگر به گوش ما خورده و اساتید محترم اینو توضیح دادن، من اینجا برای اینکه بحث حاضر رو برای این قاعده تطبیق بدیم و حکم فقهی اون رو استنباط کنیم فقط یه خلاصه و اون مباحث اصلی اون رو بیان می‌کنم. ببینید لب و مخ اصلی قاعده یعنی بربر این است که این قاعده رجحان و مطلوبیت یاری رسانی مکلف به دیگری برای تحقق افعال یا صفات نیک، یعنی ما تلاش می‌کنیم که با اونان یک مکلف افعال یا صفات شایسته را در دیگری نهادی نکنیم، یعنی تلاش ها و اقدامات ما در راستای تثبیت کارهای نیک در دیگری. خب این اصل این قاعده. حالا شارع مقدس گفته چون امر تعاون علی البر و تقوی، خب این کار رجحان داره، مطلوبیت داره از منظر شرع. حالا یکی از این ویژگی ها و یکی از این افعال بحث اقدامات است که در راستای تربیت جسمانی و ورزش انجام میشه. خب خانواده متولیان امور تربیت با عنوان مکلف، نهادهای رسمی حکومتی که متولی امر نهادهای ورزشی، تربیت بدنی و تربیت جسمانی هستند، با عنوان مکلف وظیفه دارند که تمهیدات و اقدامات را انجام دهند که فرد دیگری، حالا اون فرزندان باشد، حالا نوجوان باشد، یا کسان دیگر و افراد دیگر و اشخاص دیگر، برای تقویت جسم، سلامت جسم و بهداشت جسم خود کارهای را انجام دهند. اگر ما اقدامات را انجام دادیم، زمینه های ورزش را فراهم کردیم و هزینه های ورزشی را تأمین کردیم که شخص بتواند یاد بگیرد مهارت های ورزشی را، خود مراقبتی را یا دیگر مراقبتی را به لحاظ جسمی و زیستی و تأمین نیازهای زیستی، این در واقع ما زمینه تثبیت این افعال را در دیگری انجام دادیم و این از منظر شارع امری راجح و مطلوبه. پس بر اساس این قاعده ما میتوانیم بگوییم که تربیت جسمانی و ورزش یک امر مطلوب و راجع هست، از منظر شارع امر مطلوب و راجع هست. خب حالا این بحث قاعده عام، حالا یک نکته میخوام اینجا یادآوری کنم خدمت دوستان عزیز که خب ما از قاعده اعانه بربیر گفتیم که رجحان و مطلوبیت تثبیت رفتارهای نیک، خب که از اون جمله بحثی آموزش مهارت‌های ورزشی، تأمین هزینه‌های ورزشی و اینها باشه. حالا اون دسته از ورزش‌ها یا فعالیت‌های جسمی که دارای حکم جوازی و مباح، آیا میشود از این قاعده استفاده کرد، استنباط کرد؟ این یک سوال و پرسش در این باره این قاعده است، در گستره و قلمرو این قاعده است. به نظر می‌رسد جواب منفی است. چرا؟ برای اینکه این قاعده فقط حکم رجحانی را چون تعاون علی البر و تقوا امر حالا خب ما اگر وجوب را در مواردی استفاده نکنیم قدر متیقن یعنی استحباب است، پس حکم جوازی و مباح را شامل نمیشه. پس بنابراین ورزش ها یا فعالیت های جسمی که از دارای حکم جوازی است، مثل بسیاری از فعالیت ها و ورزش های بدنی، اینجا مشمول این قاعده نخواهد بود. خب بنابراین ما باید بسته به موارد تمهیدات توجه کنیم. اگر در جای حکمی در جای فعالیت باشد که این فعالیت حیات انسان با اون بستگی دارد، زندگی آن وابسته با اون متوقف بر آن، خب اینجا داره حکم الزامی میشه. ولی در جای بگم مثلا که در بسیار در موارد بسیاری تنها حکم رجحانی داره، استحبابی داره، یعنی خوب این کار را انجام بده، ارتقای سلامت واجب نیست ولی رجحان دارد، دارای استحباب هست، پس حکم مباح یا حکم جوازی از قاعده آینه بربیر برای تربیت جسمانی و ورزش نمیتوانیم استفاده کنیم. خب این در بخش ادله عام که به نظر می رسد به من میزان کافی باشد، اما ادله بعدی ادله خاص است. گفتم ادله خاص با اون دست ادله اطلاق میشه که ظرفیت پوشش دهی مباحث تربیت جسمانی و ورزش رو داره به صورت خاص. خب در منابع روایی و حدیثی ما یک سلسله روایات مطرح شده است که ناظر به مصادیق از ورزش و تربیت جسمانی است، یعنی به طور عام تربیت جسمانی در اونجا مطرح نشده بلکه ادله است که مثلا شنا، تیراندازی و اسبدوانی اینها را مطرح کرده، پس اینها روایت خاص میشن. حالا بعدا عرض میکنیم که چگونه اینها رو میتونیم به سایر ورزش هم تسری بدیم حکمشون. خب در بحث روایات حالا ما از باب نمونه یک روایت میخونیم، بعدم چند نکته را در این روایت خدمت شما عرض میکنیم. خب روایت رو مرحوم کلینی در کافی نقل فرمودن از علی ابن اسباط عن عمه یعقوب ابن سالم رفعه قال قال امیر المومین علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله علم اولادکم السباحة و الرماية، فرمود پیامبر و فرمود به فرزندان خود شنا و تیراندازی یاد بدهید. خب شنا و تیراندازی خب ورزش ها و فعالیت های جسمی رایج آن روزگار بود. خب ما از این دست روایات میتونیم حکم تربیت جسمانی و ورزش را استنباط کنیم. حالا برای بررسی این دسته روایات چند نکته را میخواییم خدمت شما عرض کنیم. نکته اول این که در حدود 6-7 روایتی که در باب شنا و تیراندازی و اسب دوانی آمده اینا به لحاظ سند هیچ کدام معتبر نیست، یا مثل این روایت که خواندیم مرفوع است، یا از کتاب های نقل شده که مانند نهج الفصاحه و کنز العمال و اینا که سند ندارن. بالاخره ما از این 6-7 روایت، حالا خب ممکنه چند روایت دیگر هم در منابع حدیثی باشد، اما روایاتی که به صورت مستقیم بحثی ثبت و رمایه و شنا اینا را در نظر داشته باشد و مرکز توجه آنها بوده باشد، حالا در همین حدود هاست. اینا به لحاظ سند هیچ کدام معتبر نیست. حالا در حدودی 6-7 روایت، حالا کمتر یا بیشتر. به لحاظ محتوا خب یکی از اینها فقط بحث شنا رو مطرح کرده و بقیه حالا شنا و تیراندازی اینا رو با هم. مثلا این یک نکته بعدی. نکته دیگر درباره این روایت این که در این روایات یک تعبیری به کار رفته است. در برخی روایات مثل همین روایتی که خدمت شما خواندم تعبیری علم و اولادکم دارد، اما در برخی روایات مثل این روایتی که از نهج الفصاحه نقل شده است عن رسول الله علم و ابناکم السباحة و الرمی و المرأة مغزل یا مغزل، هر دو وجه ضبط شده، پیامبر خدا فرمود به فرزندانتون به پسرانتون شنا و تیراندازی رو یاد بدید و به دختران و زنان نخریسی این تعبیر علمو ابناکم یک شبهه ممکنه ایجاد کنم، یک پرسش را طرح کنم اینجا که خب وقتی گفتم شه علمو ابناکم السباحه و الرمی و المرأة و المغزل، خب ممکنه این شایبه با وجود بیه که تیراندازی و شنا مخصوص پسران هم، مخصوص مردان هم. این نوع ورزش و این نوع تربیت جسمانی شامل زنان نمیشود، چون پیامبر خدا گفت علمو ابناکم. و در بعضی روایت دیگه هم داره که میگه که مثلا در روایت سکونی داره که میگه که حق الولد علی والدهی، بعد ادامه روایت میگه که و اذا کانت انسا یعلمها سورت النور، سورت النور یعلمها سورت النور. خب مگه اگر پسر بود شنا و تیراندازی، اما اگر دختر بود اینو باید سوره نور یاد بگیم. خب اینا را این پرسش و این شایبه ممکنه در ذهن ایجاد شود. خب تعبیری ابنا و وقت میگه ازا کانت انسا، اینا خب براوشنی میگه که شنا و تیراندازی اینا مختص به فرزندان پسر. اما میتوان از این پرسش پاسخ داد با این که ببینید وقتی که پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید به پسران شنا و تیراندازی یاد بدید، آموزش بدید، تعلیم بدید، و به دختران نخرسی یا سوره نور را آموزش بدهید، خب اینا ناظری به همون ویژگی های شخصیتی و برای تقویت روحیه عفت و ارائه سبک زندگی اسلامی برای دختران. یعنی میخواد در مقامی یک اولویت بندی و ارجحیت، یعنی شخصیت دختر، ویژگی های زیستی دختر که بیشتر در معرض آسیب هاست، ایجاب میکند که حالا خب اینا را مثلا در اولویت و ارجح این است که سوره نور یاد بدید به جای مثلا تیراندازی و اسب سواری و شنا، یا مثلا نخرسی را یاد بدهید. این اولا. ثانیا ما خب در بسیاری از روایات که در همین جا آمد تعبیر روایت اول داشتیم که علم اولادکم بود، اولاد عامه، هم شاملی پسر میشه هم شامل دختر. پس اولا با توجه به ویژگی های شخصیتی و ناظر به یک امر دیگر این سخن بیان شده است. ثانیا خب ما تعبیر عامم داریم شامل هر دو میشه. و ثالثا و این نکته مهمه که به فرضی هم که قبول کنیم اینا ارجحیت است، یعنی راجح است که شما مستحب است، بهتر است که این گونه باشد، اما اصل حکم جواز رو بیان نفی نمی کنه. این که مثلا آموزش نخرسی یا آموزش سوره نور برای دختران بیان شده، اینه ارجح حوله وید دارد. اصل جواز و اصل مباح بودن این گونه شناها را پس شامل نمیشه. خب این هم نکاتی در این رابطه. خب پس اگر بخوایم جمع بندی کنیم درباره این دسته روایات، ما میتونیم این گونه جمع بندی کنیم که به لحاظ سند قابل اعتماد نیستن، اما 7-8 روایت در حدود ممکنه چندین روایت باشد، کنار اگر در کنار هم قرار بدیم، حداقل با عنوان یک معید برای اون ادله عام و ادله عقلی و قاعده اعانه بربیر می توانیم از اینها حکمی داشته باشیم. ثانیا اسلوب بیان این روایات اغلب یا به صورت امر بود، علموا ابناءکم علموا اولادکم، صورت امر که امر دلالت بر وجوب میکند، یا مثلا به صورت جمله خبریه در مقام انشاست که باز مفید حکم الزامیه. اما آیا واقعا اینا مفید حکم الزامیه؟ نه. چرا؟ برای اینکه ما قرائن خارجی داریم که نه حکم الزامی نیست. قرائن خارجی هم همان ارتکازات عقلی و سیره متشرعه که نوعا اینا در سیره متشرعه و در ارتکازات اینا امری واجب الزامی نبوده که حتما هر کس هر پدر مادر وظیفه داره که الزامن اگر این کار رو انجام نداد گناه کرده، معصیت کرده. در ثانی در خود این روایت هم قرائنی وجود داره، مثلا میگه حق الوالد علی الولد، حق واسه حق مطرح. خب روشنه که حق عمی از حقوق الزامی و حقوق غیر الزامی هم. یعنی ما حقوق الزامی داریم و حقوق غیر الزامی داریم. یک میگه حق الوالد، حق الولد علی الوالد، خب این هم درست این حق، اما یه عام از حقوق الزامی و غیر الزامی هست. بنابراین با این قرائن هرچند علی القاعده طبق قاعده اولی اصولی امر یا اخبار در مقام انشاء وجوب الزام میرسن، اما با این قرائن ما تنها میتونیم و اون قدر متعقنی که رجحان و استحباب باشد اکتفا کنیم. پس ما اگر بخوایم از بحث ادله جمع‌بندی کنیم، به این گونه جمع‌بندی میکنیم که روایت ادله عام تحت عنوان قاعده اعانه بر بر مطرح شد. قاعده اعانه بر بر یا قاعده عام فقهیه در سایر مباحث فقهی و فقه تربیتی کاربردهایی دارد و حضرت آیت الله عرافی هم کتاب دارد تحت عنوان قواعد فقه که قواعد فقه تربیتی بحث قاعده اعانه در بربیر در اونجا بحث را دوستان اگر خواستن تفصیل این قاعده را، تطبیق این قاعده را بر مباحث فقهی تربیتی و بر بحثی حاضر دنبال کنن، به این کتاب ها مراجعه کنن. خب پس حکمی که ما از این آیت میتونیم استنباط کنیم یک حکم رجحانیه، گفتیم مباح اینا جواز است، قاعده اعانه بر بر استنباط نمیشه. روایات هم به لحاظ سند ضعیف بودن، اما به عنوان معید میتوان از اونها بهره گرفت. مفاد آنها هم همون رجحان است که گفتیم برای دختر، فرزند دختر اولویت آن است که طبق برخی از این روایات بحث سامانی، بحث آموزش سوره نور یا آموزش نخریسی انجام شود و برای پسران بحث شنا و تیراندازی اینها. و در جنبندی ادله میتونی این گونه گفت که پس ما از مجموع این ادله میتونیم که حکم رجحانی تربیت جسمانی و ورزش ها را که از مصادیق آن شنا و تیراندازی و اسبانی نباشد استفاده کنیم. البته خب در این بخش بعضی گزاره های توصیفی در قرآن کریم در وصف تقویت جسم و قدرت جسمی و در روایات تعابیری مانند المؤمن القوی خیر من مؤمن ضعیف و تعابیری از این قبیل بیان شده که بیانگر به نحوی از تقویت جسم، از رشد جسم، از سلامت جسمی تمجید شده، ترغیب شده. خب اونا هم خب در جای خودش باید مورد توجه قرار گیرد، اما از این ادله ما میتوانیم رجحانی استحبابی تربیت جسمانی و ورزش را استفاده کنیم. حالا یک در پایانی بحث ادله ما یک نکته را میخواییم که یک فرع فقهی را. حالا سوال این که در روایات، حالا روایت عام که گفتیم اختصاص به این بحث نداره، و روایت خاص فقط بحث حالا نهایت تیراندازی و اسبدوالی و نمیدونم نیزه و شنا اینا مطرح شده. حالا امروزه با توجه به این گستردگی که ورزش و تربیت بدنی و تربیت جسمانی پیدا کرده، حالا احکام ورزشی که برخی تا بیش از حدود 100 رشته رزمی و ورزشی را بازگو کردن، حالا حکم اینها چطوره؟ میتونن از این ادله استفاده کرد؟ در پاسخ این سوال باید گفت ما از ادله خاصه با توجه به این که به لحاظ سند ضعیف بودن نمیتونیم این حکم تصریح بدیم به اینا، حالا با اونان معید میشه استفاده کرد، اما از ادله عامه که از جمله قاعده یانه بر بر است می توانیم حکمی سبق و رمایه و شنا را به ورزش های امروزی و فعالیت های جسمی و تربیت بدنی که امروز رایج است و روی آنها تکیه می شود استنباط کنیم. چطور؟ خب ما گفتیم که لب کلام در قاعده یانه بربیر چی بود؟ رجحان و مطلوبیت یاری رسانی برای تثبیت افعال و صفات شایسته دیگه، یعنی مکلف تلاش کند که یک سلسله افعال شایسته را برای شخص دیگری نهادی نکند، این زمینه ها را فراهم کند که انسان به سلامت برسد، به بهداشت حفظ کند، قوت و قدرت بدنی را افزایش بدهد. اینا نیک راجعه یک عمل راجعه مطلوب از منظر شده، این قاعده آنه بربیر میگه. خب با توجه به این مطلب، خب اگر شما در نظر بگیرید اگر در جای تربیت جسمی ورزش با قوت و قدرت جسمی، سلامت جسمی منجر شود، از مصادیق تثبیت اون رفتار نیک به شمار میاد. بنابراین بر اساس این قاعده ما می توانیم که بعضی ورزش های امروزی را با اشکال و انواع مختلفی آن که مطرح است در زیر این قاعده بیگنجانیم و از احکام رجحانی آن برای این نوع ورزش ها استفاده کنیم. اما باید به این نکته توجه کنیم که باید هدف از این ورزش ها این باشد که ما را با اون رفتار نیک برسانیم، یعنی هر نوع ورزش یا هر نوع فعالیت های جسمی و تربیت بدنی رو شامل نمیشه. تربیت بدنی که با هدف و انگیزه رشد جسمی، تقویت جسمی و تأمین نیازهای زیستی انسان انجام میشه. خب بنابراین ما وقتی میگیم ورزش، تربیت جسمانی، تربیت بدنی از منظر شارع با توجه به این ادلهی که بررسی شد یک عملی راجح و مستحب به شمار می آید، شامل اون دسته ورزش ها و فعالیت ها و اقدامات تربیتی در حوزه جسم می شود که ناظر به سلامت و تقویت جسم انسان باشد که زمین اساس تقویت روح انسان است. خب بنابراین ما می تونیم بگیم که ورزش های امروزی، ورزش های رایج هم در صورتی که با این شرایط با آن نگرسته شود می تواند مشمول حکم ادله تربیت جسمانی و ورزش باشد. خب بنابراین ما اگر بخواییم به طور کلی یک جمع بندی داشته باشیم، می تونیم این گونه جمع بندی کنیم که تربیت جسمانی و فعالیت های ورزشی دارای احکام خمسه است. حالا با توجه به این ادله که بررسی کردیم گفتیم حکمش روشانی استحبابی در همه جا واجب نیست، قرائن داره و در مواردی ممکنه مباح و جایز باشد. چطور دارای احکام خمسه؟ یعنی در مواردی که حیات فرد منوط به انجام این ورزش ها و فعالیت های جسمی باشد، ورزش دارای حکم روحانی الزامی هست. یعنی مواردی که واقعا حیات انسان، سلامتی انسان منوط به این فعالیت های بدنی باشد، اینجا حکم شرعی ورزش، تربیت بدنی، تربیت جسمانی واجب است. در مواردی که موجب رشد و ارتقای سلامت شود، یعنی سلامت را بهبود می بخشد، سالم انسان ما می خواهیم سلامت را ارتقا ببخشد، اینجا دارای حکم روحانی استحبابی است. حالا اگر این فعالیت ها موجب اضراری به بدن شود یا القای در تهلکه شود به اصطلاح قرآنیان، اینجا به چه موردی نهی شاره؟ شاره اون دست فعالیت های بدنی و جسمی که موجب هلاکت انسان، مرگ انسان شود یا یک ضرر متنابه و قابل توجهی را به بدن و جسم انسان وارد کند، اینجا اینا حکم برای حکم الزامی تحریمی هست. حالا اگر سلامت انسان را کاهش دهد، حالا ضرر را به خطر نباشد، قابل توجه نباشد، سلامت انسان را کاهش میده، موجبی کراهت میشه. خب اگر این عمل ها مثلا تربیت جسمانی و ورزش هیچ مصلحت و مفسده ایران به دنبال نداشته باشد، عاری از لهویت و باطل باشد، چیه؟ جایز میباشد. پس ورزش، تربیت جسمانی مثل بسیار از افعال مکلفان به لحاظ فقهی دارای احکام خمسه است. خب این خلاصه ای از بررسی ادله. حالا بحث بعدی که اینجا مطرح میشه بحث مسائل تربیت جسمانی و ورزش. خب ببینید بحث تربیت جسمانی با اینکه اهمیت زیادی در حوزه تربیت دارد و ظرفیت های زیادی را برای تربیت و رشد انسان فراهم می کند، همونطور که در ابتدا عرض کردیم زمین ساز و بستر ساز رشد و تربیت انسان در ساحت های دیگر می شود. خب طبعا با یک سلسله کاستی ها و چالش های هم روبروی هم. ما تحت عنوان مسائل تربیت جسمانی و ورزش از اونها یاد میکنیم. یعنی امروز در جامعه با عنوان کاستی، به عنوان یک منقصت، به عنوان یک چالش در بحث ورزش و حوزه تربیت جسمانی و تربیت بدنی و ورزش مطرحه که باید به دنبال راه حل این مسائل باشیم. خب پس ما پیشینه رو گفتیم، مفاهیم عرض کردیم خدمت شما و ادله رو هم بررسی کردیم. بحث مسائل تربیت جسمانی و ورزش. خب حالا ببینیم که تربیت جسمانی امروزه با چه چالش ها و موانع یا کاسته ها و مسائل روبروی هست. اولین مسئله در بحث، شاید مهمترین مسئله هم باشد که هنوز حل نشده و کمتر به آن توجه شده در بحث تربیت جسمانی و ورزش، بحث دیدگاه های جسم ستیز است. یعنی چی؟ ببینید بعضی از نهله های فکری در میانی امت اسلامی با استفاده از برخی آموزه های دینی هر نوع فعالیت جسمی و توجه به جسم را متعارض و متضاد با آموزه های دینی تلقی میکنند. یعنی طرفدار ریاضت جسم. اینا میگن که خب دین مگر برای چی آمده؟ برای این آمده که انسان به لحاظ روحی رشد کند، کمال پیدا کند. پرداختن به جسم مخالف این آموزه است، مخالف این هدف است. پس اگر ما بخوایم روحمان را تقویت کنیم، باید جسم را نادیده بگیریم. مبارزه با جسم، جسم ستیزی. دین برای پرورش روح، نه برای پرورش تن. استکمال روح در دین اهتمام دارد، نه پرورش تن. خب یک پشتوانه نظری است برای این نوع دیدگاه ها که جسم ستیزند، که این یکی از مسائلی است که باید با این مسئله باید توجه شود. یعنی ابعاد نظری این مسئله که حالا بعدا در بحث راه حل به این بحث اشاره خواهم کرد. پس اولین مسئله بحث مسئله تئوریک و نظری است که برخی به لحاظ نظری و به لحاظ مبانی که از آموزه های دینی اتخاذ کردن، تربیت بدنی، ورزش و فعالیت های جسمی را مخالف با آموزه های دینی تلقی می‌کنند. آیا چنین آموزه ای و چنین دیدگاهی نسبت به بدن درست است یا نیست؟ این یکی از مسئله است. کلا امروز متأسفانه حتی در حوزه ها هم این نگاه هر از گاهی دیده می شود که طلبه ها را تشویق میکنن به ریاضت های جسمی، بحث ورزش و فعالیت های ورزشی و اینا را مذمت میکنن. حتی گاهن شنیده میشود مدارس علمیه که در سطح استان و در سطح کشور دارای بعضی ظرفیت ها و امکانات ورزشی است، به شدت مورد مذمت قرار میدهند که اینا هزینه های بیت المال برای ترویج و زمین‌سازی و فراهم کردن اقدامات برای ورزش و تربیت بدنی و نمیدونم اینا که جسم را پرورش میده، تن را پرورش میده، تن پروری، اینا مخالفی اخلاق و ارزش ها و آموزه های دینی است. پس این یک مسئله جدی است که ما امروز حتی در نگاه عالمان این بحث مطرحه که این مسئله یک مسئله جدیه که باید بان توجه شد. خب موضوع دوم یا مسئله دومی که تربیت جسمانی و ورزش بانو واجب، بحث ورزش بانوانه. ما گفتیم که حالا امروز این گونه گفته میشه که اصلا ورزش تبدیل به یک صنعت شده، هم ابعاد سیاسی داره، هم ابعاد اقتصادی داره، هم ابعاد اجتماعی فرهنگی داره. ورزش یک فعالیت بدنی صرف برای تقویت جسم دیده نمیشه، ابعاد وسیع پیدا کرده، منافع اقتصادی سیاسی اینا پشت این قضیه نهفته است. بنابراین بحث ورزش بانوان یک از پیامدهای اجتماعی این مبحث از مسائل این مبحث است که آیا مثلا به لحاظ فرهنگی و اجتماعی ورزش بانوان جایز یا نیه. اصل ورزش بانوان در بحث بررسی ادله گفتیم که اون شایبه ای که اصلا خود در روایت هم هست که بزنان نخریسی یاد بدید، آموزش بدید، و زنان سوره نور را یاد بدید، تعلیم دید. خب زنان چی کار با ورزش؟ اصلا اصل ورزش زنان هنوز در مزانی چالش و تردید است. خب بحث حجاب و پوشش بانوان در صحنه‌ها و میدان‌های ورزشی، خب این که زنان در ورزشگاه ها حاضر می شوند، در صحنه ها و رقابت های ورزشی یک بانو می خواهد وارد شود، حجابش چگونه باید باشد؟ خب با توجه به این فضایی که در جهان حاکم است، بحثی محرم و نامحرم اینا، حضور بانوان در ورزشگاه ها در کنار مردان به منظر تماشاچی، خب هر روز می بینیم که در جامعه آموزه‌های دینی و مراجع و پایگاه‌هایی که متولی دین است زیر سوال برده می‌شود که مخالف حقوق زن است، مخالف حقوق بشر است. آیا حکم حضور بانوان در ورزشگاه‌ها در کنار مردان، بانوان تا مشاچی، چه حکمی داره؟ آیا واقعا شرعاً غیر جایز است یا نیست؟ اینا مسئله است. مربی جنسی مخالف، خب یک بانو میخواد که مهارت‌های ورزشی رو یاد بگیره، خب مربی ممکنه زن باشه یا ممکنه مرد باشه. حالا حکم جنس مخالف در بحث مربیگری چگونه است؟ حضور زنان ورزشکار در مسابقات بین المللی اینا از مسائلی که مرتبط با ورزش بانوانه. مسئله دیگر مربوط به ورزش، مسئله برد و باخت و شرط بندی ها در ورزش و مسابقات ورزشیه که آیا اینا جایزه یا جایز نیست. مسئله بعدی مسئولیت فقهی و حقوقی آسیب زدن به حریف ورزشی. خب ورزشکار وقتی در میدانهای ورزشی و در مسابقات حاضر می شود، خب به حریف ضربه می زند. آیا این صدماتی که از ناحیه حریف برای یک دیگر وارد می شود، چی نوع مسئولیت حقوقی و فقهی را متوجه مکلف می کند؟ نوع حکمش چیه؟ اینا مسائل روزه، مسائلی که هنوز ابعادش به خوبی واکاوی نشده، بررسی نشده، اینا رو باید ما برش پاسخ داشته باشیم. مسئله بعدی ورزش های خطرآفرینه. ببینید بعضی ورزش ها به قدر خطرناکه که منجر به مرگ، گاهی منجر به مرگ ورزشکار میشه. آسیب های جدی به ورزشکار وارد میشه. آیا این بحث دیواره مرگ و نمیدون چی و بسیار از ورزش های زور آزمایشی که زور آزمایی که بحث به زمین زدن حریف است، خب گاهی صدمات جسمی جبران ناپذیری بر او وارد میشه. خب به لحاظ فقهی این مسئولیت، مسئولیت مدنی و صدماتی که متوجه این اشخاص میشود کی باید پاسخگو باشد؟ ولی از شرعی چی نو حکم فقهی دارد، ولی از حقی چی آثار بران مترتب است. اینا هم از پرسش هایست که از مسائلی است که در بعضی ورزش های پرخطر مطرح هست. مسئله بعدی افراط در ورزشه. خب بس افراط در ورزش ببینید خیلی دیدمش امروزم رایجه که گاهی اوقات وقتی وارد یک شغل یا یک رشته مثلا ورزشی میشد از بسیار از امور زندگی جا میمونه، از مسائل خانواده جا میمونه. یا بس اسراف در هزینه ها که برای این بحث میشود، برای این موضوع میشود، آیا این اسراف به حساب میاد یا نمیاد؟ مثلا پرورش اندامی که تغذیه های بسیار سنگین و گران قیمتی دارد، خود ورزش ممکنه مشکل نداره، اما خب از این جهت حالا خب هزینه هایی که گاهی ممکنه در حد اسراف برسه، خب اینا چیه؟ باید اینا رو ما برایش پاسخ داشته باشیم. پس افراط در ورزش هم که ما را از سایر جنبه های زندگی باز دارد یا هزینه هایی را بر ما متحمل کند که از مصادیق اسراف باشد، اینا هم باز از مسائل بحث ورزش و تربیت جسمانی هم. یک بحث هم بحث آمیختگی ورزش و سیاست هست. حالا گفتیم که ورزش حالا تبدیل به یک صنعت شده، امروزه ورزش با سیاست آمیخته. شما به نظر بگیرید مثلا فیفا را در نظر بگیرید، با اینکه یک نهادی بین المللی ورزشی که علی القاعده باید بی‌طرف باشد، فرض بر این است که بی‌طرف باشد و در منازعات بین دولت ها باید بی‌طرفانه عمل کند، اما شما میبینید که مثلا در جریان جنگ اوکراین وقتی غربی ها روسیه را تحریم میکنند، خب فیفا هم در این تحریم شرکت میکند و روسیه را از مزایای مباحث ورزشی محروم میکند. فعلا خواهده نباید دخالت کند، اما میبینیم که چون جنبه سیاسی دارد، چون آمیخته با سیاست شده است، خب او هم بر علیه روسیه موضع‌گیری میکند. یا بحثی مثلا شما ببینید که ورزشکاران مسلمان ایرانی در برخی از مسابقات در مصاف ورزشکاران صهیونیستی نمی روند، اینا احکامش چیه؟ بلاواز فقهی دارای چی حکمه؟ با اینکه تبعاتی ممکن است سیاسی و اقتصادی برای کشور داشته باشد، برای اون جامعه داشته باشد، برای این ورزشکاران داشته باشد، خب بلاواز فقهی این نو ورزش ها یا این رفتار ها که در حوزه تربیت جسمانی ورزش قرار می گیره چیه؟ تقلبی در ورزش، استفاده از داروهای نیروزا، اینا احکام میشه و بسیاری از مسائل دیگه که امروزه از بحث تربیت جسمانی و ورزش در پاسخ گویی با آنها با کاستی مواجه. پس اینا هم بعضی مسائله، یعنی یک سلسله کاستی ها و منقصت ها و کاستی هایی که بحث ورزش و تربیت جسمانی با آن مواجهه، باید فقه پاسخگوی آن باشد. خب حالا چی کار باید کرد؟ اینا مسائلیه که اگر حل نشود تبدیل ممکنه به بحران شود، آسیب های جدیه که هزینه های کلان را برای جامعه و برای نظام و دنبال داشته باشد. پس ما باید برای و دنبال راه حل باشیم. اینا مسائل و چالش هاییست، باید از اینا عبور کنیم. خب تا اینا بحثی عمیق و مطالعات گسترده و وسیع میخواهد که فعلا مجالی آن نیست، ولی برای طرح بحث و برای یک طرح کلی چند تا راه حل اینجا خدمت شما برای عبور از این مسائل و برای حل این مسائل، برای عبور از این چالش ها خدمت شما عرض میکنم. خب اولین راه حل بحث تقویت پایه های نظری و تئوریک این بحث. ببینید همونطوری که چند بارم عرض کردم، بعضی از آموزه های دینی و همچنین به دنبال آن بعض نهله های فکری که با جسم و با بدن انسان مشکل دارن، جسم ستیزن، اینا همواره این بحث رو مطرح کردن که دین برای پرورش روح، برای پرورش تن نیه، که یکی از دلایل مخالفت موضع‌گیری بر علیه ورزش همین نگاه و نظره. ما باید پایه های نظری که تربیت جسمانی را امر راجع و امر مطلوب می داند از منظر شاره باید تقویت کنیم. خب بنابراین ما باید تعالیم دینی را با رویش فقهی و استنباطی واکاوی و بررسی کنیم. نگاهی مثبت آموزه های دینی را نسبت به تن و نسبت به پرورش جسم، نسبت به تربیت جسمانی تبیین و واکاوی کنیم. خب خدا رحمت کند استاد شهید مطهری رحمت الله علیه نکته خوبی در این زمینه دارد که ایشان در اون کتاب تعلیم و تربیتش میگه که اونی که اسلام بر علیه آن موضع دارد، آموزه های دینی آن را امر مضمون ترقی میکنه، تن پروری است. تن پروری غیر از تربیت جسمی است. تن پروری یعنی شهوت پروری، تن پروری یعنی نفس پروری، غرق شدن در لذت ها. اما تربیت جسمی که سکوی برای تربیت روحی و تعالی روحی انسان به شمار می آید، به هیچ عنوان تن پروری نیست، شهوت پروری نیست. آنچه در اسلام مضموم تن پروریه، شهوت پروریه، تربیت جسمانی که زمینه رشد و تعالی روح را فراهم می کند، تن ظرف تعالی روح هست. بنابراین ما باید اون پایه های نظری آن را محکم کنیم. و حضرت آیت الله عرافی هم در ششمین جشنواره فرهنگ ورزشی طلاب یه نکته فرمودن که باید در حوزه فلسفه ورزش و سلامت را پایه‌ریزی و ترسیم کنیم و در این میان رویکرد کلامی فلسفی در منطق علوم اسلامی باید پایه‌ریزی شود. یعنی اون پایه های تئوریک و نظری این بحث باید محکم شود. دومین راه حل مطالعات وسیع و چند جانبه، مطالعات وسیع عمیق کارشناسانه و علمی برای بررسی ابعاد بحث تربیت جسمانی و ورزش. ما به صورت تکبودی نمیتونیم به قضیه نگاه کنیم. یک مطالعه چند ضلعی نیاز داره که فقط با یا خودش به عنوان کارشناس است، متخصص است، یا با مراجعه به کارشناسان در موضوعات اجتماعی موضوع تبیین شود، بعد فقیه حکمش رو بیان کند. پس ما باید با یک نگاهی چند بودی و چند ضلعی مسئله را مطالعه و بررسی کنیم. رای حل سوم، تفکیک حکم اولی از احکام ثانوی و حکومتی. خب بسیاری از مسائل امروزه که با عنوان مسئله خود را نمایش میده در جامعه اینه که ما بین مسائل اولی، حکم اولی و حکم ثانوی تفکیک نمی کنیم. حالا همین بحث حضور زنان در ورزشگاه ها با عنوان تماشاچی، خب آیا واقعا به لحاظ حکم اولی ورزش زنان مشکل دارد؟ خب ما ادله رو بررسی کردیم، هم بر اساس اون ادله عامه هم ادله خاصه گفتیم که به لحاظ جواز بین زن و مرد بحث جنسیت اصلا مطرح نیست. حالا ممکنه بعضی ها ارجحیت استحباب مطرح باشد، اما جواز این حکم به لحاظ منابع حدیثی و قرآنی و منابع فقهی با دلیل با حکم اولی کسی نمیتواند ثابت کنه. حالا ممکنه با احکام ثانوی و مقتضیات زمان و مکان برای پیشگیری از بعضی معصیت ها و گناه، خب چون زیر ساخت آماده نیست ممکن است گفته شود که مثلا زنان در باشگاه ها، در ورزشگاه ها برای تماشا حاضر نشوند. یعنی حکم اولی نیست، این حکم ثانویه، حکم حکومتیه. خب پس تفکیک احکام اولی از احکام ثانوی حکومتی هم یکی از راهکارها و راه حل هاست که میتواند ما را در این زمینه کمک کند. راه حل بعدی، راه حل ایجاد زیرساخت‌های ورزشیه. ببینید همونطور که عرض شد الان بحث حضور بانوان در ورزشگاه ها و در محیط های مختلط با نامحرم، خب با اینکه اصل ورزش، اصل تربیت جسمانی بانوان از منظر فقه دچار اشکال نیست، اصل حکم بیان شده است، اما چون زیرساخت ها فضاهای مناسب برای این حضور آماده نیست، خب امروز به عنوان یک مسئله شده. پس متولیان امور تربیت کشور، متولیان فرهنگ باید زیرساخت های ورزشی را برای حضور سالم و دور از معصیت همه اقشار و همه جنسیت ها برای حضور در ورزشگاه ها فراهم کنند. پس ایجاد زیرساخت‌های ورزشی از جمله راه حل‌هایی است که می‌تواند در برخی زمینه‌ها برای حل برخی از مسائلی که امروز مسئله است یا مسئله نماست راهگشا باشد. خب امیدوارم که بس مفید واقع شده باشد. انشاءالله اگر کاسی در بحثم بود در جزئی که تهیه شده دوستان مراجعه کنن. پیشینه بحث، مفهوم بحث، ادله بحث و مسائل رای حلایی که گفته شد در اون جزئه آمده و منابع هم معرفی شده، انشاءالله دوستان بتونن استفاده کنند. یکی از طلاب درباره عنوان رساله پرسیدن. خدمت در شود که عنوان رساله هست بررسی فقهی تربیت جسمانی در بررسی فقهی حقوق کودک در تربیت جسمانی. عذرخواهی میکنم. بررسی فقهی حقوق کودک در تربیت جسمانی با تأکید بر وظایف والدین در جامعة المصطفی العالمیه این رساله دفاع شده سال 98. دوستان برای بررسی بس به اون رساله میتونن مراجعه کنن. بعد کتاب تربیت جسمانی که از سلسله بحث‌های فقه تربیتی آیت الله عرافی است هم مباحثی خصوصا با اون ادبیات دینی که بحث حضانت و رضا و بحث نفقه و مسکن اینا مطرح شده در اون کتاب هم آمده است. بله، یکی از دوستان پرسیدن که در روایت از عنوان لعب نهی مد نشده. خب گفتیم که بحث لعب، نسبت لعب با تربیت جسمانی عام خاص مطلق، حالا در یک نگاه اگر لعب با هدفی تقویت جسمی، گفتم بازی یا پلی که در عنوان لاتینی آن است، اگر در راستای تقویت جسم و رشد جسمی انجام شود، خب در اون صورت مذمت مورد مذمت نیست. یعنی یکی از مصادیق تربیت جسمانی است که ما با ادله اثبات کردیم که تربیت جسمانی امر راجح و مطلوب است. پس اگر روایاتی داریم که از لعب نهی شده، اینا ناظر با اون بخشی از لعب است که اهداف عقلایی نداشته باشد. حالا یک از دوستانم اینو اشاره کردن که لعب منهیان عن افعالی به هدف یا صرفا دنیوی است، نبادی کودکان که تجلی معنویات و ذاتیات آنها و سبب پرورش استعداد آنهاست. که اینو عرض کردم که لعب منهی اونا لعبایی که هدف عقلایی نداشته باشد. بله، حالا یکی از دوستان گفت بازی کودک، اما غیر کودک چی؟ حالا خب بازی بالاخره حالا در یک بخشش مربوط به کودک که جزی مقتضیات سنی کودک است، در اینجا حالا خب بخشی از که منجر به رشد ذهن و منجر به رشد جسم او می شود، خب اونجا که امر راجع. اما غیر کودک گفتیم اگر با اون ملاک تطبیق نکند، با هدف عقلایی همراه نباشد، غیر کودک در اون صورت بازی اگر به عنوان بازی صرف باشد، هدف عقلایی نداشته باشد، شامل همون لعب منهی عن می شود. البته این روایت که بعضی از دوستان نقل کردن، حالا این روایت نازی رو با اون بازی های رایج اون روزگار که مثلا تیراندازی و همون سوارکاری و اینا، خب درسته این بس با توجه به مقتضیات زمان و رواج زمانه اون روزگار با اون فضا وارد شده، با چارچوب کلی بحث بازی رو گفتیم که اگر با یک هدف عقلایی همراه باشه، خب طبعا مشمول حکم تربیت جسمانی و ورزش می شود، و اگر غیر آن باشد مشمول این حکم نمی شود. خب این روایت هم که فرموده که خداوند با یک تیر سه نفر را و بهش میگه، اینا هم خوب همون بحث تمهیدات تربیت جسمانی. گفت وقتی میگیم تربیت جسمانی یعنی هر عملی که چه مستقیم به تقویت جسم منجر شود برای رشد و سلامت، چه اونهایی که فعالیت ها و تلاش هایی که در راستای این هدف انجام بشود، که این بحث هم بحث ساختن تیر، آماده کردن تیر، اینا جمله فعالیت های تمهیدی و مقدماتی است که نقش علت بعیده است، بسترساز و فراهم کننده. همه این دوستان بابت توجهی کردن و دوستانی که این جلسه را هماهنگ کردن تشکر میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.